ساعت 28 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. توپخانه ارتش ترکیه مواضع گروه‌های مرتبط با القاعده را در خاک سوریه هدف قرار دادند. انفجار انتحاری در عراق 15 کشته بر جای گذاشت. و ترکیه در سال 2012 مقامات ایرانی را از وجود یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران مطلع کرده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. ارتش ترکیه برای نخستین بار مواضع گروه‌های مرتبط با القاعده را در سوریه هدف آتش توپخانه قرار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه عصر چهارشنبه دیروز خبر داد که در پاسخ به پرتاب خمپاره به خاک ترکیه از سوی گروه‌های مرتبط با القاعده در سوریه، توپخانه ارتش ترکیه مواضع این گروه‌ها را در منطقه عزاز هدف 4 دور تیراندازی قرار داده است. وی گفت این منطقه تحت تسلط گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام است. این گروه از به هم پیوستن گروه‌های القاعده سوریه و عراق تشکیل شده است. در خبر دیگر مربوط به سوریه، اینکه کنفرانس بین‌المللی برای حل بحران 31 ماهه این کشور در روزهای 23 و 24 نوامبر برابر با 2 و 3 آذر ماه برگزار خواهد شد. این مطلب را معاون نخست وزیر سوریه پس از دیدار با مقامات روسیه روز پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌های روسیه اعلام کرد. در میان گروه‌های اصلی اپوزیسیون سوریه، شورای ملی این کشور اعلام کرده تا زمانی که رژیم بشار اسد به کشتار مردم ادامه دهد در مذاکرات شرکت نخواهد کرد. انفجار انتحاری در عراق 15 کشته در میان اقلیت قومی شبک بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز پنجشنبه انفجاری انتحاری در روستای موفقیه در نزدیکی موسل 15 تن را کشت. بیشتر ساکنان این روستا را اقلیت قومی شبک تشکیل می‌دهند. قدرت انفجار به حدی بود که چند خانه را ویران کرد. اقلیت قومی شبک عمدتاً در اطراف موسل زندگی می‌کنند و بیشتر آنها شیعه مذهب هستند. ماه گذشته نیز انفجار بمب در مراسم عزاداری این اقلیت 20 کشته بر جای گذاشت. و اما دولت 11 دولت حسن روحانی باید هر ماه بیش از 3500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی کنار بگذارد. اما علی طیب نیا وزیر اقتصاد میگوید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای مشمول یارانه ماهی 1500 میلیارد تومان به دست دولت میرسد. آنطور که دولتی‌ها میگویند کسری تراز اجرای هدفمندی یارانه‌ها دیگر قابل تحمل نیست. همکارم آرش حسنیا در گزارشی به چند و چون ادامه اجرای قانونی پرداخته که به رغم نامش هنوز پرداخت یارانه ها را هدفمند نکرده است.
با این جمله کسی مخالفتی ندارد که ادامه رویه موجود برای هدفمندی یارانه ها میسر نیست. علی طیب نیا وزیر اقتصاد در برابر دوربین های تلویزیونی برای اینکه به غیر اقتصادی بودن اجرای قانون موسوم به هدفمندی یارانه ها تاکید کند، اینگونه به مقایسه بودجه مورد نیاز برای این قانون و بودجه های عمرانی دولت پرداخت.
واقعا منطقی نیست و پذیرفتنی نیست، در حالی که ما در کل سال شاید کل طرحهای عمرانی یعنی سرمایه گذاری دولت به چیزی حدود 10000 میلیارد تومان ممکنه نرسه، 42000 میلیارد تومان رو داریم صرف پرداختای نقدی میکنیم.
البته این انتقاد ریشه‌ای حتی در روزها و شبهای پیش از اجرای این قانون در سال 89 دارد. انتقادها مشخصند. دولت باید بر اساس قانون مصوب فقط 50% از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را به خانوارها میپرداخت. اما گفته می شود حتی تا 110% از درآمدهای کسب شده از محل افزایش قیمت ها به خانوارها پرداخت شده است. نکته دیگر و انتقاد بعدی، پرداخت یکسان و مساوی یارانه نقدی به تمام افراد جامعه است که با اصل هدفمند شدن یارانه ها منافات جدی دارد. حتی ابراهیم نکو از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته 2/3 از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در فهرست یارانه بگیران هستند.
خب آیا انصافا همه مردم کشور مستحق دریافت یارانه نقدی هستند؟ خب باید بررسی کنیم. وقتی که بررسی میکنیم میبینیم جمعی از هم وطنان عزیز ما نیازی به این مبالغ ندارن. الان من یک نمونه اشاره میکنم، مثلا نمایندگان مجلس چه لزومی دارد نمایندگان مجلس یارانه نقدی دریافت کنند؟
2/3 میگیرن مثل این که یارانه نقدی.
حالا من بیشتر از اینم میدونم. خب به هر حال ببینید این کار صحیحی نیست.
کامران دادخوا، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، نیز از جمله منتقدان پرداخت یکسان و فراگیر یارانه‌ها به تمام ایرانیان است.
آمارگیری دقیقی بشه که نه فساد برخیزه و نه به کسانی که توانایی مالی دارن، یکی که فرضاً 4 تا اتومبیل داشته به چه مناسبت باعث مایی 50,000 تومان بهش بدن که امورشو بگذرونه.
به نظر میرسد این سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در آن شب پاییزی اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 برای یارانه بگیران و اصولگرایان حامی دولت آنقدر شیرین بود که کمتر کسی به هشدارهای منتقدان این برنامه گوش بسپارد.
این پولی که ما ریختیم به حساب مردم، این پول پول ویژه است. این مملکت مملکت امام زمانه، همه چی متعلق به امام زمانه. این بیت الماله، این پول پول امام زمانه، پول با برکته، پولیست که زمینه رشد جامعه است، پول حلال و پاکه.
اما حال آن شیرینی و ماه عسل اصولگرایان به سر آمده است. پرداخت ماهانه 45,500 تومان به 76 میلیون ایرانی دیگر امکان اجرایی شدن ندارد و مسئولان دولت 11 تأکید می کنند بودجه‌ای برای ادامه این روند در اختیار آنها نیست. در شب‌های گذشته اسماعیل جلیلی عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای ایران از دلایل ناکامی دولت در اجرای این قانون و تلخ‌کامی اقتصاد ایران از رهگذر اجرای هدفمندی یارانه‌ها سخن گفت.
اما در مرحله اول یک پرداختی صورت گرفت که دولت در یک کار انجام شده خودشو قرار داد. برآوردی که در از محل درآمدها میشد با اون چیزی که تحقق پیدا کرد فاصله پیدا کرد. شما میدونید ما مصرف عامل‌های انرژیمون قبل از اجرای هدفمندی یارانه عددی که به محض اجرای هدفمندی این مصرف کاهش پیدا کرد، به تناسب کاهش مصرف درآمدهای دولت هم کاهش پیدا کرد. این تفاوت ابتدای کار بار دولت رو به سمت یک کسری برد که این کسری تا به امروز همچنان بردوش دولته.
دولت محمود احمدی نژاد از زمان اجرای این قانون همواره متهم بوده که منابع مالی مورد نیاز برای این پرداخت‌ها را از محل دیگری به جز افزایش قیمت حامل‌های سوخت و دیگر کالاهای مشمول یارانه تامین می‌کرده است. حال وزیر اقتصاد دولت جدید آدرس منابع دولت پیشین برای تامین یارانه‌های نقدی را اینگونه برمی‌شمارد: علی طیب نیا.
و این پرداختای نقدی هم از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست نمیاد، بلکه از محل سایر ردیف‌های بودجه و از محل درآمدهای شرکت‌های تولید کننده انرژی است که برنامه سرمایه‌گذاری اونها رو مخدوش کرده. یعنی فاز اول عمدتاً از محل منابع بودجه و در واقع از محل تعطیل کردن طرح‌های عمرانی پرداخت صورت گرفته که ما در صدد اصلاح این رویه هستیم.
آنگونه که علی طیب نیا توضیح می‌دهد، کارگروهی برای شناسایی گروه‌های برخوردار در سازمان هدفمندی یارانه‌ها آغاز به کار کرده است.
بحث حذف بعضی از دهک‌های درآمدی بالا که واقعا به این منابع نیازی هم ندارن و در هزینه‌های زندگی اونها نقشی ایفا نمی‌کنه، در دستور کار یکی از کمیته‌های ستاد هدفمندی قرار گرفته.
دولت 11 به دنبال حذف 3 دهک پردرآمد از شمول یارانه بگیران است تا شاید بتواند با منابع حاصل از افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه و رساندن فقط 50% آن به خانوارهای نیازمند دریافت یارانه، هدفمند شدن یارانه ها را هدفمندتر از قبل دنبال کند. کاری دشوار که هنوز راهی برای اجرایی شدن آن معرفی نشده است.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی اختصاصی از کمک دولت ترکیه به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در ردیابی و افشای نام 10 از ایرانیانی که با سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد رابطه داشتند خبر داده است. هفته گذشته نیز روزنامه وال استریت ژورنال از همکاری نزدیک رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با مقامات جمهوری اسلامی در 3 گذشته خبر داد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم جمشید زند بشنویم.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست از قول منابع آگاه خود نوشته است که دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اوایل سال گذشته میلادی مشخصات مربوط به 10 نفر از ایرانیانی را که در خاک ترکیه با ماموران موساد جلسه داشتند تحویل جمهوری اسلامی داده است. نویسنده گزارش واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه خود نوشته است که این اقدام ترکیه یک خسارت چشمگیر اطلاعاتی برای اسرائیل و تلاشی برای ضربه زدن به اسرائیلی ها بود. به نوشته این روزنامه از قرائن موجود چنین برمی آید که اسرائیل بخشی از شبکه جاسوسی خود علیه ایران را از طریق خاک ترکیه مدیریت می کند، زیرا تردد میان ایران و ترکیه نسبتاً آسان انجام می شود. تحلیلگر واشنگتن پست همچنین نوشته است که سازمان اطلاعاتی ترکیه همواره تجسس گسترده‌ای در داخل مرزهای خود انجام می دهد و از منابع کافی برای نظارت بر جلسات مخفی شهروندان ایران با ماموران اسرائیلی برخوردار است. ایران در اواخر بهار سال گذشته اعلام کرد که یک شبکه بزرگ از جاسوسان اسرائیل را منهدم کرده و 15 نفر را در این رابطه بازداشت کرده است. اما مشخص نیست که آیا این شبکه با شبکه‌ای که هویتشان توسط ترکیه افشا شده مرتبط است یا نه. به نوشته واشنگتن پست، گرچه مقامات آمریکایی افشای هویت شبکه جاسوسی اسرائیل توسط ترکیه را یک خسارت اطلاعاتی تأسف‌بار توصیف کردند، اما در این خصوص اعتراضی به دولت ترکیه نکردند. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون وزیر خارجه اسرائیل از اظهار نظر مستقیم درباره گزارش واشنگتن پست خودداری کرده و گفته است که روابط اسرائیل با ترکیه بسیار پیچیده است. او روز پنجشنبه به رادیو اسرائیل گفت ترک‌ها تصمیمی استراتژیک گرفتند تا رهبری را در منطقه خاورمیانه به دست بگیرند و برای این کار راه آسان را که همان رو کردن برگه ضد اسرائیلی است انتخاب کردند. از سوی دیگر به نوشته واشنگتن پست، هاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات ترکیه نیز از سوی اسرائیل مظنون به داشتن روابط با مقامات جمهوری اسلامی در تهران است. به گفته آنان، آقای فیدان روابط دوستانه با تهران دارد و چند سال پیش ماموران اطلاعاتی اسرائیل در گفتگو با ماموران سازمان سیا با لحنی شوخی‌آمیز از هاکان فیدان به عنوان رئیس دفتر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در آنکارا یاد کردند. در همین راستا در سال 89 میلادی وزیر دفاع اسرائیل نیز از انتخاب هاکان فیدان به عنوان رئیس جدید سازمان اطلاعات ترکیه ابراز نگرانی کرده و گفته بود که وی حامی جمهوری اسلامی است. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نیز هفته پیش در مقاله‌ای نوشت که هاکان فیدان که از مشاوران اصلی رجب طیب اردوغان است، 3 سال پیش پس از احراز پست ریاست سازمان اطلاعات ترکیه از سوی همپیمانان آن کشور متهم شد که اطلاعات حساسی که توسط آمریکا و اسرائیل جمع‌آوری شده بود را به ایران منتقل کرده است. به نوشته وال استریت ژورنال، اطلاعاتی که فیدان به ایران تحویل داده شامل ارزیابی‌های محرمانه آمریکا در خصوص دولت ایران می‌شد و این اقدام فیدان در راستای سیاست همگرایی اردوغان با تهران انجام شده است. اما به نوشته این روزنامه پس از بهار عربی، آقای اردوغان سیاست همگرایی با تهران را کنار گذاشت و به دنبال آن هاکان فیدان نیز از مقامات تهران فاصله گرفت.
گزارش همکارم جمشید زند بود. و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران که در دوره محمود احمدی نژاد در حاشیه قرار گرفته بود و اهمیت خود را از دست داده بود، بار دیگر فعالیتش را از سر گرفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی این مرکز، نخستین جلسه در دوره جدید با موضوع بررسی تحلیلی سفر هیئت دیپلماتیک ایران به نیویورک برگزار شد. در گزارش جلسه نخست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، سفر حسن روحانی و هیئت همراه به نیویورک در تقویت مقابله با آنچه پروژه ایران هراسی نامیده می‌شود و نیز زمینه‌سازی برای توسعه تعاملات با آمریکا موفق ارزیابی شده است. و خبر آخر این که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی جانشینی خود در نیروی انتظامی را به وزیر کشور تفویض کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز پنجشنبه در مراسم معارفه استاندار جدید گیلان گفت آیت الله خامنه‌ای حکم جانشینی خود را در نیروی انتظامی به وی تفویض کرده است. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی، فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی کشور از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. شنوندگان گرامی، تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرهای مهم تقدیم شما خواهد شد.